بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر المؤمن صلى الله على محمد وآله من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که آیا معاتات مفید ملکیت لازمه است یا مفید ملکیت جایزه؟ بعد از قبول این که معاتات مفید ملکیت است، یکی از وجوهی که تمسک شده بود به اون وجه برای اینکه معاتات مفید ملکیت جایزه هست، لازمه است استصحاب بقای ملکیت آخذ بالمعاتات بود. ما نمیدانیم بعد از رجوع واهب متعاطی آیا ملکیت طرف مقابل او از بین رفت یا باقی است. لذا حدوث او به اصل معاتات قطعی است، بقای او به لحاظ این که اگر ملکیت لازمه باشد باقی است و اگر ملکیت جایزه باشد مشکوک است و رجوع اثر دارد یا نه، استصحاب میکنیم بقای ملکیت آخذ بالمعاتات را بعد از رجوع طرف مقابل و مالک قبلی. این استصحاب مورد اشکال واقع شده بود که گفتیم اولا جاری نیست، ثانیا بر فرض جریان معارض هست با استصحاب بقای الغه مالک که ملکیت را حالا به ترتیب و مراتب قائل بودن. اشکالاتی هم بر اون بیانات بود که اونا رو گذشت. توهمی در اینجا هست که این توهم را عرض بکنیم بعد وارد مطلب بعد بشیم. اون توهم این است که گفتن آقا باب معاتات مانند باب هبه است، واهب اون چرا که هبه می کند به طرف مقابل و موهوب له، آیا با هبه کردن تملیک می کند مجانن مال خودش را به او یا خیر؟ قهرن هبه اثرش تملیک مجانی مال از طرف واهب است به آقای موهوله، یه اثر هبه است. پس واهب اولا سلطنت بر مال خودش دارد، چون اگه سلطنت نمی داشت که نمی تونست هبه کند، و همچنین سلطنت دارد که دیگری را بر مال خودش مسلط کند که اسم اون رو میگذاریم چی؟ هبه. هم حدوثاً این سلطنت هست برای او، هم بقاءً. شما در هبه غیر معوضه و غیر زیرهم این رو در نظر بگیرید، در اونجا هست که واهب سلطنت بر تسلیط غیر بر مال خودش رو دارد حدوثاً و بقاءً. حدوثاً که واضح است که هبه میکند به او، بقاءً هم معناش این است که مادامی که او بخواهد میتواند این هبه را برقرار داشته باشد، ولی همینقدر که رأیش برگشت چیکار میکنه؟ رجوع میکند. همون گونه که به رجوع واهب سلطنت غیر به لحاظ بقا از بین میرود و مال بر میگردد به ملک واهب، در ما نحنفی هم اینطور بگیم الغه مالک نسبت به مال خودش قبل از تحقق معاتات بوده است. این سلطنتی که مالک بر مال دارد میتواند این در از شؤون این سلطنت و از مواردی که اعمال این سلطنت تسلیط غیر هست بر این مال بالمعاتات. فرقش فقط اینه که اونجا مجانن هست، اینجا مع العوض هست. این تسلیط غیر مع العوض امریست که برای مالک اول ثابتون حدوثن و بقاءن. اگر حدوثن و بقاءن هر دو برای او بود، به معاتات این سلطنت حدوثیه از بین رفت. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی که معاتات را انجام داد دیگه سلطنت او باقی نمیماند، با بقای سلطنت او معنا ندارد طرف مقابل مسلط باشد. یک مال برای سلطنت تامه برای یک نفر معقول است، برای دو نفر معقول نیست که باشد. اما بقاءً در دست اوست، میتواند اعمال بکند سلطنت خودش را و نتیجتاً بر میگردد اون چرا که به غیر داده است و مسلط کرده است غیر را بر اون مار به خود اون شخص، و اگر نه اعمال نکرد باقی میماند و نیست این الا معنای این که ملکیت ملکیت جایزه است. اینجور توهمی در اینجا شده است. سه رد بر این توهم وارد است و این توهم مردود است از سه جهت. اولا معنای سلطنت بر مال یعنی چی؟ با توجه به این مقدمه، سلطنت داشتن بر مال یعنی قدرت بر انواع تصرفات، که این قدرت بر انواع تصرفات از ناحیه ترخیص شارع تکلیفاً و وضعاً حاصل می شود، که ما که از ناحیه ترخیص مالک هم حاصل می شود. لذا تملیک از ناحیه مالک باشد یا از ناحیه شارع باشد، این معنای سلطنت است. پس سلطنت یعنی قدرت بر تصرفات. سلطنت بر رد ملک به مال خودش که انسان بخواد برگرداند مالی رو که خارج شده، خوب دقت کنید، اگر مالی را به واسطه اون سلطنتی که بر تصرفات دارد تملیک به غیر کرد، سلطنت خودش دیگه از بین رفته دیگه، عادی اون سلطنت دیگه نیست، اگر بتواند برگرداند، این یک نوع تصرف هست یا نیست؟ یک نوع تصرفه. این تصرف امر جدید اون یا از شؤون سلطنت قبل است؟ ظاهرا باید امر جدید باشه. چرا؟ چون اون سلطنت غیر از تصرف چیزی دیگری که نیست، قدرت بر تصرف معنا کردیم. اون سلطنت را به واسطه تملیک غیر از بین برده است. در باب هبه هم همین معنا رو میکنه. در باب هبه هم وقتی هبه میکند مال را به غیر، در حقیقت سلطنت خودش بر مال را قطع میکند. اگر بخواهد دوباره اون مالی را که از ملکش خارج شده برگرداند، این قدرت بر رد و برگرداندن، این یک نوع تصرف جدیدی است، پس احتیاج دارد به یک سلطنت جدید. پس سلطنت سابقه وجود ندارد، این یک سلطنت جدیدی است که برای این شخص باید پیدا بشود. تا این سلطنت جدید پیدا نشود، حق ردم در حقیقت ندارد، معنا ندارد که بخواد رد بکند. در مورد بحث ما این سلطنت بر رد ملک با وجود این که در ظرفی که میخواد رد کند ملک دیگری است، چرا؟ چون ملک سلطنت خودش دیگه باقی نمونده، در این ظرف دیگه سلطنتی نیست که بخواهد رد کند، سلطنت جدیدم دلیل میخواد و شما دلیلی ندارید بر این سلطنت جدید. چرا؟ در اصل حدوث این سلطنت جدید ما شک داریم. پس در اینجا سلطنت سابقه که به واسطه تملیک غیر، که غیر از عبارت از به اصطلاح نقل سلطنت به دیگری یا اعتبار سلطنت برای دیگری، با بقای سلطنت خودش که نمی سازد، باید سلطنت خودش را رفعیت کند تا سلطنت غیر تماماً بر این مال پیدا بشود. با تحفظ سلطنت خودش معقول نیست که سلطنت غیرم بیاد، چون نمیخواد او رو شریک قرار بدهد. نه بحث شرکت است، نه بحث استقلال تام که او بخواد هم خودش و هم او 100% بر این مال تسلط داشته باشند. پس باید سلطنت خودش را رها کند و سلطنت اون فرد جدید را نسبت به این اعتبار کند. پس سلطنت سابقی که از بین رفت با تملیک غیر، ببینیم سلطنت جدیدی، سلطنت جدید منشأ میخواد. از کجا سلطنت جدید؟ نه اون آقای مقابل که آخذ بالمعاطات است به این آقا دوباره فروخته است، نه بحث فسخ است، نه بحث به اصطلاح هبه است، هیچ سببی از اسباب سلطنت جدید فرض ما و مفروض بحث ما این است که نیست. با وجود این چجوری اون آقا حق رد داشته باشد و رجوع او مؤثر باشد؟ رجوع او یک رجوعیش که بی اساس است، رجوع او هیچ اساسی ندارد، چون این رجوع خودش نوع اون منت تصرف، جواز این رجوع منشأ میخواد، منشأ سلطنت است که آقا ندارد. سلطنت جدیدی هم فرض بر این است که چی؟ پیدا پیدا نشده است، پس بنابراین رجوع این آقا معنا ندارد. پس اولا این توهم مردود است. چرا؟ خب نگه در باب هبه چطور؟ در باب هبه دلیل خاص است. در هبه به غیر زیرهم و غیر محوز دلیل خاص ما داریم که میتواند رجوع کنید، که لولا اون دلیل خاص اونجا هم همین حرفی میزدیم، میگه مالی که از ملکش خارج شده است. لذا تمام موارد جواز و ملکیت جائزه دلیل خاص ما داریم. اصل اولی اینه که ملک اگر از مالی از ملکیت انسان خارج شد، برگرداندنش دلیل میخواد. اگر دلیل بود اگر نبود علل قاعده باید بگیم بر نمیگرده. پس در ظرف عدم ملکیت آقای متعاطی معنا ندارد سلطنت بر رجوع برای اون محفوظ باشد. در ظرف عدم ملکیت، عدم ملکیت از کجا میگید؟ از اینجا میگیم که این آقا با المعاطات تملیک کرده از غیر را بر این مال، پس این آقای متعاطی دیگه ملکیتی ندارد نسبت به این مال. اگر ملکیتی نسبت به این مال نیست، پس سلطنتی ندارد. اگر سلطنتی ندارد، به چه عنوان رجوع مؤثر باشد؟ رجوع لغو است. این اولا. ثانیا، بر فرض هم سلطنت او ثابت باشد، اولا نیست، بر فرض ما شک کنیم دیگه، تنزلش اینه که شکه، بگیم آقا ما از کجا بدانیم که این از بین رفته 100%؟ این اول کلام اصلا که آیا به معاطات کلن منقطع می شود سلطنت او یا نه، شاید سلطنت باقی باشد. چون ما در دیگه قدر متیقنش اینه که میگیم سلطنتی بود داشته، اما این سلطنت 100% از بین رفته یا نه، در این شک ما داریم. پس بنابراین در این که سلطنتی الان دارد یا نه، نهایتش اگه تنزل کنیم از حرف اول، اینه که شک میکنیم. اصلا عدمش شک داریم که آیا سلطنتی به این آقا هست یا نه. اصل عدم چنین سلطنتی است، اصل اولی عدم این سلطنت است. ثالثاً این سلطنت اگر بر فرض باشد، اصل وجودی چی؟
استصحاب سلطنت قبلی.
اون که ما تملیک کرده به غیر. اصلا معناش همینه.
شک
نه.
شک ما میکنید که بالاخره چش... همش تملیک شده.
نه.
نشده، مقداری مونده، مقداری نمونده.
ما برفت در تشکایل اولا تشکیکی نیست. اونی که قبل عرض کرد. خب تملیک کرده به غیر یا نکرده؟ تملیک کرده یعنی چی؟ اینی که شک نداره. اینی که شک نداره یعنی سلطنت منتقل کرده به غیر. معذالک اگه شک کنیم بازم سلطنتی هست یا نه، اصل عدمه. اون سلطنت که قطعا منتقل شده به غیر، اون مشکوک نیست. اون که مشکوک نیست که ما خواهیم استثناء نسبت به او جاری کنیم. برفرض شک کنیم، بگیم آقا نه، باید باشیم به این عنوان که ما بگیم آقا یک سلطنتی برفرض در اینجا به عنوان مرتبه نازله، به عنوان مرتبه
نازله، یعنی اینکه این سلطنت مرتبط با سلطنت قبل است، از مراتب او هست یا نه، یه سلطنت
بگیم مرتبت شدید، مرتبه قبلیه
او مرتبه جدیده هستش، اصل عدم جاری میشه.
جدیده نه، جدیده نمیگیم، جدید نه. ببین آقا، میگیم احتمال میدیم، احتمال یقین که نداریم، احتمال میدیم با رفتن اون سلطنت و انتقال به غیر اینجور نباشد که علقه اون نسبت به مال 100% قطع شده باشد. این مقدار احتمال داریم میدیم، یقین نداریم، چون دلیل میخواد. اگر شک کردیم که چنین چیزی هست یا نه، اصل چیه؟
اصل وجودش،
وجودش باید یقینی باشه آقا جان. وجودش قبلا اونی که قبلا
بوده،
اونی که اینا رو میرسیم خواه، اونی که قبلا بوده غیر از اینی که الان هست،
نه
همین نیست، اون قطعا منتفی شده. چرا آقا جان؟ اون نیست، برای خاطر این که الان اینجا همین که الان میان، اینی که الان میبرن به قسم دوم استصحاب کلی، برای همینه دیگه. حالا میرسیم همین امروز انشالله میرسیم این به که اصلا اینجا امر این
مشخص بکنید اون زمانی که
اجمالا داریم
میکنه اجمال 100% سلطنت رو برای اون میاره، یا مثلا 90% که 10%ش
ما میخوایم این احتمال رو درست کنیم بر فرض تنزل از حرف. اولا میگیم که آقا اصلا سلطنت مطلقا تمام شده، منتقل شده به غیر، هیچی نمانده. اگرم بگیم نه، احتمال میدیم بقیه ای از اون سلطنت باشه، احتمال بدیم، این احتمال مبنی بر یک امر فاسدی است. و اون فاصل اینه که بگیم ما برای سلطنت مراتب قائل بشیم، به شدت و ضعف که فرمایش مرو ناینی بود و مرو عاشق فهمیدن این غلطه. چرا؟ خب باشه، نه دیگه، ما میخوایم احتمال رو درست کنیم. میگیم آقا احتمال بخواد درست بشه اینه که ما بگیم خب بقیه از این سلطنت چجوری باید بقیه از این سلطنت باشه؟
قائل به مراتب
باشه، احتمال این اگر به عنوان احتمال شد، اگه شک کردیم این امر محتمل هست یا نه، اصل عدمه. چرا؟ چون وجودش یقینی نیست، وجودش یقینی نیست. به عنوان احتمال داریم بگیم، ما نمیگیم، ما در حدوث و احتمال میدیم، نه در بون. نه 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 نمیگیم، میگیم مثلا در حدوث، در حدوث چنین مطلبی به این بار که میام بگیم مر این مقدار از سلطنت که بتوان برگردانه، بگیم شاید این چنین مقداری داشته باشه.
فرمایش متین ولی دست از مرتبه کشید، فرمایش حدوث،
حدوث این مقدار. حالا اینو بخوام تقریبا به ذهن بکنی، به عنوان مراتب میگیم، اینجوری تعبیر میکنیم، ولی نمیخوام بگیم بوده از قبلا، چون اگر از قبل بوده باشد دقیقا میتونه استصحاب بکنیم. نه، یاد این تو ذهنتون بگیم خب چجوری این احتمال رو بدیم، بگیم شاید این چنین باشد و شاید میچینین نباشد، پس اصل حدوثش میشه مشکوک. بنابراین اصل عدم. سالسن اشکال سومی که بر این در اینجا وارد است اینه که ما اگر بخوایم استصحاب بکنیم، باید اثر شرعی بر مستصحاب مترتب بشود. آیا بقای حق رجوع مالک اول به مال به عنوان اثر شرعی هست در اینجا؟ ترتب شرعی در اینجا وجود ندارد. چرا؟ چون در باب هبه و همچنین در ما نحنفی بقای ملک موهوب له آیا مترتب بر سلطنت واهب است بر رد؟ نه، ممکن است دلیل خاص آمده باشد سلطنت مالک بر رد، واهب بر رد را تثبیت کرده باشد، از آثار بقای ملکیت واهب نیست. پس اگر از آثار ملکیت او نیست، به چه استعار شما بخواید استصحاب بکنید؟ بر فرض این استصحاب از اشکال اول دوم صرف نظر بکنیم، امر شرعی نیست در اینجا. پس استصحاب سلطنت را حاکم بر استصحاب ملک موهوب له بدانید، این معقول نیست. چرا؟ چون اون استصحاب اثر شرعی ندارد. در ما نحنفی هم همینطور، استصحاب بقای سلطنت بر رد برای مالک اول حاکم بر استصحاب بقای ملک آخذ بالمعاتاد نخواهد بود. چرا؟ لعدم اثر شرعی. حاکمیت استصحاب بقای سلطنت بر رجوع نسبت به استصحاب بقای ملک آخذ بر معتاد، دو تا استصحاب میگفتیم جاریست دیگه، احدهما رو حاکم بر دیگری میدونستیم، میگیم این استصحاب حاکم اثر شرعی ندارد. چرا؟ چون این جواز رجوع برای مالک اول از آثار شرعیه بقای سلطنت مالک اول نیست، کما که از آثار شرعیه مالک اگرم بخواد این جواز رجوع به عنوان حکم جدید از ناحیه شارع تأسیساً در اینجا اگر جعل بشود فهوبه، و اگر جعل نشود وجهی نداره. پس از این جهت ما مورد اشکال قرار میگیریم. شاید مطلب دیگری است که مرحوم شیخ در مکاسب عبارت چون این است که میفرمایند مضافاً که اصلش اشکال کرد در استصحاب، الا امکان دعوا کفایت تحقق القدر المشترک فی الاستصحاب. اولا این عبارت مرحوم شیخ باید توضیح بدیم، بعد ببینیم که درباره این عبارت بزرگان چی فرمودند و چه اشکالاتی بر این فرمایش وارد است. ایشان در اینجا میفرمایند مورد بحث ما که بخوایم استصحاب بقای ملکیت، الغی ملکیت برای مالک اول که بر اساس اون استصحاب بقای الغی ملکیت جواز رجوع رو برای او ثابت بکنیم و در نتیجه ملکیت در باب معاتاد ملکیت جایزه بشود. اینا مراتب رو دقت کنید که ثمرات بر بحث مطرح میشه اینه. اگر ما بگیم در اینجا دو تا استصحاب است، استصحاب در رابطه با بقای الغی مالک که بر اساس اون استصحاب بقای ملک مالک اون بتواند رجوع کند، و وقتی که حق رجوع داشته باشد مالی را که بالمعاطات به دیگری داده است بتواند برگرداند، نتیجهش می شود ملکیت جائزه. این استصحاب اگر بخواد در اینجا بشود، می فرمایند از قسم دوم استصحاب کلی است که در رسائل مفصل اقسام استصحاب کلی که سه قسم بود قسم دومش توضیح میدیم. این از قسم از مصادیق قسم دوم است. لذا میفرمایند ما مستصحب، برای توضیح متن عرض میکنیم، مستصحب تارتن یک امر شخصی است و معین، بعد مشکوک البقا می شود. در مواردی که شخص متیقن الحدوث باشد و شک در بقای اون شخص پیدا بکنیم، در اینجا واضح است که و خواندید که هم استصحاب فرد جایز است هم استصحاب کلی. البته در تصور ذهنیش ما داریم میگیم ها، ولا شرایط استصحاب مؤثر را دارد یا نه اون حرف دیگریه. اصل اساسا در مواردی که شک فرد متیقن الحدوث باشد و مشکوک البقاء باشد، ما می توانیم هم استصحاب شخصی کنیم و هم استصحاب کلی. مثلا فرض کنید اگر شخص محدث به حدث اصغر بود، طبیعی حدث به حدث اصغر محقق می شود. اگر در ارتفاع او و بقاء او شک کردیم، می توانیم استصحاب مثلا فرض کنید بقاء حدث اصغر بکنیم و همچنین استصحاب طبیعی حدث بکنیم اگر برای طبیعی حدث آثاری باشد. یا مثالی که در اونجا زده می شد، فرض کنید زید داخل اتاق بود، به وجود زید طبیعی که انسان هست محقق شده است. ما نمی دانیم زید الان در اون اتاق که حدوثاً یقینی بود آیا باقی هست یا از اتاق رفت بیرون و ما نفهمیدیم. در بقای زید در اتاق ما شک داریم، هم می توانید استصحاب بقای زید کنید که استصحاب شخصی اون، هم استصحاب انسان کنید که استصحاب کلی است اگر برای بقای انسان اثر شرعی باشد. این یک قسم، این قسم که محل بحث ما نیست. قسم دوم این است که اون چرا که یقین به حدوث او داریم، خب مستصحب در باب استصحاب مستحضرید که باید یقین به حدوث باشد و شک در ارتفاع باشد، شک در بقا باشد. ولی اگه شک در اصل حدوث باشد او مسئله دیگری است. لذا حدوث مفروغ عن هست که متیقنا حاصل شده، در بقا و ارتفاع او ما شک داریم. اگر فرد یقینا حادث شد، نهایت اون فردی که حادث شد در اصل فردیت او ما شک نداریم. فردی و مصداقی از انواع حیوان تحقق پیدا کرد، اینجا باید اینجور مثال بزنیم. اما نمیدانیم اون فردی که محقق شد یقینا اون نوع انسان بود یا نوع پشه بود مثلا. پس اون فردی که تحقق پیدا در اصل فرد به ما و فردون، ما میدونیم یک فردی از حیوان به عنوان یک داخل در نوعی از انواع این محقق شد، چون شما اون کلی رو میخواد نوع بدانید یا کلی رو جنس بدانید فرق هم نمی کند، چون به هر حال به تحقق نوع جنس هم محقق شده است. در اینجا ما نمیدانیم که آیا اون فرد انسان بود که متیقن البقاء از روز دوم ورود. ما میدونیم که وضع طبیعی یقینم از این باب به لحاظ روال عادی یک انسان فرض کنین جوان صحیح و سالمی که وارد یک جایی شده باشد اینجور نیست که مگر به هر حال یک طوری اسباب غیر معلومی برای ما باشه که از دار دنیا بره، ولی میدونیم روز دوم هست، لذا بپرسن آقا روز دوم سوم اینا، یعنی قابلیت اقتضاء بقا را از نظر طبیعی وضع طبیعی دارد برای به هر حال 20 سال 30 سال عمر حالا 50 سال مثلا. ولی اگر فرد دیگر باشد که از داخل در نوع دیگری است، اون متیقن و زوال است. فرض کن پشه مثلا اگه هیچ آذوقه چیزی برش نباشه چند روز میماند؟ دو روز، سه روز، چهار روز مثلا میماند، دیگه بیشتر از این بقا بر اقتضاء بقا را ندارد. خلاصه اون فرد متیقن الحدوث از ابتداء امر برای ما مردد بوده است بین دو نوع، که آیا داخل در نوع طویل العمر بود یا داخل در نوع قصیر العمر بود. در اینجا استصحاب فرد مورد اشکال است. چرا؟ چون شما فرد یا امری بوده است که در اصل حدود اون که طویل العمر است حدوثش برای ما مشکوک است، اون که قصیر العمر هست متیقن و زوال هست نه مشکوک البقا. پس چون علا تقدیر غیر متیقن الحدوث است و علا تقدیر آخر متیقن الارتفاع هست، لذا در اینجا به نحو قضیه منفصله حقیقیه یکی از دو رکن استصحاب علا کل تقدیر منتفی است. پس بنابراین استصحاب فرد در اینجا نمی شود کرد. انما الکلام در این است که آیا استصحاب کلی چطور؟ استصحاب کلی می شود کرد یا نه؟ خب نظر بسیاری از محققین این است که استصحاب کلی هم در اینجا اشکال ندارد. خب بحثای طولانی دارد که در خود استصحاب مال اجمالاً داره نه عرض میکنیم. در این موارد استصحاب کلی مورد اشکال از نظر بعضی ها واقع شده است، گرچه محققین عرض کردم قائلن به این که در قسم دوم استصحاب کلی استصحاب جاری است و اشکالی ندارد. استصحاب کلی قسم سومی هم دارد که باز اون قسم سوم هم در رسائل اگر یادتون باشد خودش سه قسم تقسیم میشه، اونا دیگه مراجعه بفرمایید که اون محل بحث ما هم نیست. در محل بحث ما نحنفی از قبیل قسم دوم هست. چطور؟ برای خاطر اینکه یعنی تطبیق ما ذکرنا بر محل بحث، وقتی معاتات واقع شد کلی ملکیت به عنوان یک امر کلی و طبیعی تحقق پیدا کرد یقیناً، لکن ما شک داریم که این ملکیت متحققه آیا ملکیت جائزه بوده است تا به مجرد رجوع از بین برود، یا ملکیت لازمه بوده است که رجوع هیچ اثری نداشته باشد. پس بنابراین علی هذا امر ملکیت دائرون مدار، یعنی دائرون بین دو تا امر، یک چیزی که متیقن و زوال است اگر ملکیت جائزه باشد به رجوع، و مشکوک الحدوث است اگر ملکیت لازمه باشد. پس استصحاب شخص که عبارت باشد از ملکیت جائزه یا ملکیت لازمه، هیچ کدوم از این دوتا رو ما استصحاب نمیتوانیم بکنیم. انما الکلام در این است که آیا استصحاب جامع و قدر مشترک بین جائزه و لازمه آیا می شود کرد یا نه؟ در اینجا بحثای زیادی است که اساسا یکی از بحثا که از فرمایشات مرحوم عاشق هست، انشاءالله میرسیم بعد از نقل بیاناتی که از بعض از اکابر هست عرض می شود، اینه که آیا اصلا جواز و لزوم دو نوع از ملکیت رو درست می کند برای ما، یا نه ملکیت امرون واحدون بسیطون و دو نوع ندارد، لزوم و جواز خارج از ماهیت ملکیت است. دقت کردیم؟ اگر بنا باشد لزوم و جواز به عنوان امری داخل در ملکیت باشد، پس ملکیت می شود به منزله جنس و اینها می شود به عنوان چی؟ در واقع به منزله فصل، و اینها دو نوع می شود از ملکیت. و اما اگر گفتیم اینا داخل در ماهیت ملکیت نیست، دیگه گفتنی نیست این حرف که ما بگیم ما دو رقم ملکیت داریم، یک ملکیت جایزه یک ملکیت لازمه. تتمه بحث انشاءالله فردا صبح با قرار. این شروعی است که چند روزی باید در اینجا بحث کنیم.